مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. با دیدار شما عزیزان آمدیم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی. در این برنامه در ادامه برنامه گذشته از عرفی شیرازی، یکی دیگر از سرآمدان شعر عصر صفوی، با شما سخن میگوییم. شاعری که هرچند عمر بسیار کوتاهش مجال نداد تا شکوفه های خیالش به بار بنشیند، اما در همین عمر کوتاه اشعار را خلق کرد که بسیار را در شعر و شاعری وامدار خود نمود. او یکی از پایه‌گذاران سبک هندی یا اصفهانی در شعر فارسی به شمار می رود. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، اگر در خاطر داشته باشه در برنامه گذشته گفتیم که محمد جمال الدین عرفی شیرازی از جمله شاعران پرآوازه قرن دهم هجری قمری برابر با قرن 16 میلادی در سال 963 هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشود. ادبیات، پزشکی، منطق و حکمت، نقاشی و خوشنویسی را در شهر خود یعنی شیراز نزد استادان فن فرا گرفت. عرفی که بسیار جوان بود به شعر و شاعری روی آورد و به زودی در میان شاعران هم روزگار خود سرآمد شد. 26 ساله بود که به هند مهاجرت کرد و به وسیله فیضی دکنی به دربار تیموریان هند راه یافت. وی در دربار اکبرشاه پادشاه هندوستان بسیار ترقی کرد و در زمره شاعران تیراز اول قرار گرفت. عرفی در سال 999 در حالی که تنها 36 بهار از زندگیش میگذشت درگذشت. ابتدا او را در لاهور دفن کردند و پس از 30 سال جنازه او را به نجف انتقال دادند. عرفی را باید از شاعران مهم فارسی‌گوی هند به شمار آورد. حفظه اثر او نه فقط در شاعران سبک هندی عصر صفوی که حتی بر متأخران مشهود است. از این متأخران باید از غالب دهلوی و اقبال لاهوری نام برد. غالب بیش از هر شاعر دیگر در ادب فارسی از عرفی شیرازی تأثیر گرفته است و در واقع میتوان شعر او را شبیه‌ترین شعر به شعر عرفی دانست. غالب دهلوی خود به این تأثیر پذیری اعتراف کرده و میگوید کیفیت عرفی طلب از طینت غالب جامی دیگران باده شیراز ندارد. شباهت شعر غالب و عرفی نه فقط در ظاهر که در معنا، یعنی نوع گرایشی باطنی و عقیدتی نیز قابل مشاهده است. بغیر از غالب دهلوی باید از اقبال نیز در این تأثیر پذیری نام برد. آنچه از شخصیت عرفی شیرازی بیش از هرچی در ذهن اقبال تأثیر گذاشته منش قلندرانه و بلند همتی اوست. اقبال آنقدر شیفته این روحی عرفی بوده است که او را در این حوزه بر حافظ برتری داده است. دکتر محمود فتوحی استاد زبان و ادبیات فارسی در کتاب نقد خیال در بررسی و تحلیل جهانبینی سبک هندی آورده است که برخی برانند که در شعر سبک هندی نه جهانبینی تازه یافت می شود که محصول عامل جمعی باشد و نه تجربه عمیق و گروهی در حوزه تفکر و اندیشه. از این روز که در اشعار این سبک با جهان محدود و جزئی روبرو می شویم که در دنیای یک بیت خلاصه می شود. شاعری این عصر انسان تراژیک است که میان توانایی و عجز شناور است و در میان امید و نومیدی متردد است، هم به خود می بالد و هم اظهار عجز و ناتوانی می کند. این نظر درباره عرفی شیرازی نیز تا حد زیاد صادق است. مختصات اصلی بینش و جهانبینی عرفی را میتوان در چند گروه دستبندی کرد. جهاننگری عرفی جهاننگری شبیه عرفانی است. این نگرش در تک تک اشعار عرفی نمود دارد. به اقتضای همین جهاننگری عرفانی است که در شعر عرفی بسامد لغاتی مانند عشق، رحمت، نماز، دعا، عدل و حتی روح القدس و فرشته فراوان است. این جهانبینی از همان اولین ابیات غزلیات دیوانش خود را به چشم خواننده می گشاید. زیخان نطق چو داردی غذای جان مرا، حلاوت بده از حمد خود زبانی مرا. باید گفت عرفی شیرازی دارای نوع منش قلندری است. از خصوصیات این منش قلندری کم توجهی به احکام و آداب عرفی و شاعری است. به باور دکتر ضیاءالدین سجادی در عصر عرفی بازار قلندریان و ملامتیان در هند گرم بوده است. در واقع خاستگاه این فرقه را باید در هندوستان جستجو کرد. ملامت، فقر، تجرد و ریاضت از مختصات این طایفه بوده است. آنها ملامت و جور خلق را بر خود می پسندیدند و نیکی و طاعت و عبادت خود را اظهار نمی کردند تا مبدا گرفتار ریا شوند. عرفی گرایشی آشکار قلندری و ملامتی داشته است و خود در ابیات بسیاری بر این امر از آن داشته است. از سوی دیگر باید به شرایط سیاسی اجتماعی عصر عرفی و فضای حاکم بر دربار دهلی نیز توجه داشت. کم توجهی نسبت به مسئله شریعت از نتایج سیاسی عصر او بود و در دوره اکبرشاه میزیست و اکبرشاه کسی بود که کوشید با ممانعت از انجام و اجرای شعارهای اسلامی راه را برای ادیان دیگر باز نماید. از همین روی تا آنجا پیش رفت که دست به ابدای دین جدید مفهوم به دین الهی زد و برای این دین نوع اقرارنامه تنظیم کرد که وارد شوندگان به این دین ملزم به پذیرش آن بودند. درست است که عرفی در چند قصیده اکبرشاه را مدح کرده، اما این به معنی پذیرش افکار و اعتقادات اکبرشاه نیست. با توجه به اشعار به جا مانده از عرفی، پایبندی او به دین اسلام محروز است. اتفاقا یکی از خصوصیات اصلی تفکر عرفی نوع گرایش باطنی به تشیع است. او شاید به احکام و شرایع دینی چندان دلبسته نباشد، اما در عین حال دارای نوع گرایش باطنی و شبیه عرفانی قوی است. او مسلمان و از نظر مذهب اهل تشیع است. مدایعی که وی در ستایش خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سروده، خود بهترین گواه بر این موضوع است. یکی از درخشانترین اشعار عرفی قصیده ترجمه شوق نام دارد که در 224 بیت در مهد امیر مومنان حضرت علی علیه السلام است. این قصیده از نظر فخامت زبان و بلاغت و نوآوری و همچنین از نظر معرفت و معانی یکی از درخشانترین قصایده تاریخ ادبیات فارسی به شمار می رود و ابیات برجسته فراوان دارد که نشانگر نهایت ارادت عرفی به حضرت علی علیه السلام است. به کاوش میژه از گور تا به نجف بروم، اگر به هند به خاکم کنند و گر به تتار. با مرور غزلیات عرفی میتوان دریافت که اظهار شکستگی و نامرادی و یأس و غم و اندوه بیش از همه به چشم می آید. البته باید متذکر شد که شعر قریب به اتفاق شاعران سبک هندی مملو از یأس و ناامیدی است و از این نظر شباهت زیادی به شعر رومانتیک های اروپا دارد. شعر رومانتیک ها نیز پر از ناکامی و رنج و شکست است و علت این شباهت، شباهت زندگی این دو گروه از شاعران جهان با هم است که هر دو زائیدی نخستین مرحله شهرنشینی جامعه بازرگانی و متمرکز بودند و گرایش های فرد گرایانه داشتند. از همه غزل اول در دیوان عرفی شیرازی نشانه های غم و اندوه آشکار است. شاعر از خودش ناراضی است و خود را گرانمایه می داند و زیان خود را در این گرانمایه بودن می داند. بخش مهمی از غم موجود در غزلیات عرفی غم عشق است، چون وی معتقد است که جای مهر و وفا در دل غمگین است. بس آمد کلمه غم و ترکیبات که با این کلمه ساخته شده است در غزلیات عرفی بسیار بالاست و به نظر می رسد که این غم پایانی ندارد. او آنچنان با این غم خو گرفته که از قفسی که در آن زندانی است راضی است و از آن تعریف می کند و خس و خاشاک برایش خوشایندتر از گل است. گل روید و خندد به گلستان و به گلشن، گل روید و خندد به گلستان و به گلشن، در باغ ارم نیست هوای قفسی ما. در آخر باید ذکر نمود که عرفی علاوه بر آن که مرد فاضل و اهل مطالعه بود، در محیط زیسته و شعر سروده که علوم عقلی پایه مطالعات بوده است و آزاداندیشی نه تنها ممنوع نبوده بلکه مرسوم بوده است. آثار شعرای آن دوره لبریز از روح فلسفه است و در آن میان به قول شبلی نومانی عرفی بیش از همه به فلسفه پرداخته است. عرفی علاقمند به فلسفه اما منکری توانایی نهایی اوست. عرفی میپندارد که جواهر حرفهای فلسفه همان چیزهایی است که در فرهنگ توده و ضرب المثل ها آمده است. کی است نقد حکیمان و جنس نادانان، هر آنچه در کتب حکمت است در مثل است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار دیگر از مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و تا برنامه‌های بعدی یکایک شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.